يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا وجههم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تومی که فشار بده دوباره تو هم دومی. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه 61 بودیم که ناتموم مون بحث فرمود آن که نفس را بسیط شناخت میداند که تعریف البساط لا یکون الا بلوازمها، لذا معرفت فکری به بساط را نشاید، اما معرفت شهودی که فوق معرفت فکری است میسر است، چنان که در حکمت متعالیه محقق است که حقیقت الوجود هی عین الهویت و شخصیه، لا یمکن تصورها و لا یمکن العلم بها الا به نحو شهود الحضوری. عرض شد که بسیط در مقابل مرکبه. حالا مرکب میتونه مرکب از اعضا باشه، مثل انسان که مرکب از دست و پا و چشم و گوش و این حرف هاست، یا مرکب از اجزا باشه که هر شیء رو که ما میبینیم جز جز اجزا مختلفی داره، یا مرکب از مواد و عناصر باشه باز مثل همه اجسام، یا مرکب از ذرات باشه مثل خود عناصر که عنصر دیگه ترکیب شده از چیزی نیست، مواد دیگه ترکیب شده عناصرن، عناصر با هم ترکیب میشن یه ماده ای رو تشکیل میدن، اما عنصر خودش دیگه از مواد دیگه ای تشکیل نشده، خودش یه ماده اصلیه، اما خود این عنصر دارای ذراته که از ذراتی جمع شدن دور هم شده یه عنصر، لذا این هم مرکبه. اما بسیط موجودی که ترکیب درش راه نداشته باشه، مثل مجردات، مثل نفس، که نفس یک موجود بسیطه، ماده نیست که دارای ذرات باشه، ماده نیست که دارای صورت باشه، شکل باشه، اندازه باشه. مرکبات رو که ما میخواییم تعریف کنیم با خواستشون تعریف میکنیم، سیب رو میگیم یک میوهش مزهش اینجوریه، رنگش اینجوریه، اندازش اینجوریه، اما در بساط که میرسیم موجودات بسیط رو چجوری میخواییم تعریف کنیم؟ موجوداتی که دیگه ترکیب ندارن، که از اجزا و اعضا و اونها رو بخواییم تعریف کنیم تا اون بسیط تعریف بشه. که اینجا دیگه باید متوسل بشیم به معرفت شهودی که به اون طریق به اینها معرفت پیدا کنیم، که نفس حالا با لوازمش میتونیم تعریف کنیم، لوازمش یعنی تعریف کنیم که کمال اول برای جسم طبیعی است،
کمال اول برای جسم طبیعی که دارای آلت و وسیله باشه رو میگیم نفس، که این تعریف نفسه که با لوازمش داریم تعریفش میکنیم، اما خودشو نمیتونیم تعریف کنیم. همون جوری که ما مثلا پرتقالو که تعریف میکنیم میگیم رنگش اینجوریه، مزش اینجوریه، اما خودش چیه؟ اینا اعراضن. خودش چیه؟ خودش تازه قابل تعریف نیست. نفس هم، نفس رو شناختیم، یک حقیقتی مجرد از ماده که احکام ماده رو نداره. خب وقتی ماده نیست و احکام ماده رو نداره چیه؟ این چیه که میگیم باید لوازمش رو بگیم. تعلق به ماده داره، کمال ماده است، ماده رو تدبیر میکنه، اما خودش چی؟ دیگه اینجا قابل شناخت توسط فکر نیست، بلکه اگر اینو بخوایم بشناسیم باید از طریق شهود، معرفت شهودی بشناسیم. چنان که در حکمت متعالی محقق است که حقیقت الوجود. اما اینجا بحث حقیقت وجود پیش میاد. حقیقت وجود رو فرمود که عین هویت شخصی است، که حالا میگیم یعنی چی؟ لا یمکن تصورها، تصورش ممکن نیست اصلا. حقیقت وجود تصورش ممکن نیست. ولا یمکن العلم بها، علم پیدا کردن به حقیقت وجودم ممکن نیست. الا به نحو شهود الحضوری، مگر به نحو شهود حضوری. عزیزان، در مورد وجود و حقیقت وجود قبلا مباحثی گفتیم، منتها مباحث ادامه دار نبوده، قطعه قطعه بوده، چون بحث توحیدی میاد وسط و بحث توحیدی هم باید طرف وعاء ظرف علمش گسترده باشه تا به جانش بشینه. حالا یادتون باشه گفتیم ما وجود رو به فارسی میگیم هستی، هستی به فارسی میگیم، عربی میگیم وجود. در مقابل هستی چیه؟ نیستی، که عربی بهش میگیم عدم. بعد بحث کردیم که آیا عدم یا نیستی وجود داره یا نداره. چیزی به اسم عدم داریم؟ گفتیم نه، عدم وجود نداره. چون اگه عدم وجود داشت میشد چی؟ وجود. عدم اگر وجود داشت که میشد وجود خودش. پس عدم وجودی نداره، نیستی نداریم، هر چی که هست هستیه، و هستی حد نداره، اندازه نداره. چرا؟ یه موجودی اندازه و حد داره که بعد اون نیستی باشه، نیستی احاطش کرده باشه، مثل این کتاب. سلام. کتاب چرا حد داره؟ چون تا یه جایی هست، امتداد بدی دیگه اون کتاب نیست. خب امتداد بدی کتابو دیگه به نیستی کتاب میرسی دیگه. اما اگر وجود رو ما امتداد بدیم، اگه به نیستی برسیم که رسیدیم به عدم، در حالی که گفتیم عدم اصلا نیست که بهش برسیم، لذا هر چی وجود رو امتداد بدیم به عدم نمیرسیم. پس وجود حد نداره، وجود حد مشخصی نداره، چه در بعد زمان چه در بعد مکان. هر چی پیش بریم به عدم و نیستی نمیرسیم. لذا وجود پر کرده همه جا رو، وجود همه جا رو پر کرده. هر چی رو که میبینیم وجوده، هر چی رو که میبینیم وجوده، منتها وجود جلوه های مختلف داره. یه جا نوره، یه جا خاکه، یه جا آبه، یه جا فکره، یک جا نفسه، یه جا روحه، و همینجور بریم بالاتر تو مجردات. خب پس وجود حدی براش نیست، وجود براش حد نیست، لایتناهیه. گفتیم اینجا سوالم میتونیم مطرح کنیم، آیا کسی وجودو به وجود آورده؟ ها؟ میتونیم بگیم کسی وجود رو به وجود آورده؟ بله؟ نه. چرا نه؟ چون اگه بگیم کسی به وجود آورده، اون کس کیه؟ آیا غیر وجوده؟ غیر وجود که اصلا وجود نداره، غیر از وجود که چیزی نیست. اگه بگیم غیر وجود، چون غیر وجود میشه عدم، عدم هم که اصلا نیست. خب پس نمیتونیم بگیم وجود رو کی به وجود آورده. بعد اون وقت اگه بگیم وجود رو به وجود آورده، پس زمانی بوده که وجود نبوده. اگه وجود نباشه میشه عدم، و عدم هم که گفتیم نیست اصلا. پس نمیتونیم بگیم کی وجود رو به وجود آورده. میشه وجود از بین بره؟ نه، چون وجود از بین بره میشه عدم، و عدم هم اصلا نمیتونه باشه، چون اگه باشه میشه وجود. لذا میگیم وجود مساوق حق، حق. میگیم خدا یکتاست، وجود یکیه، یکتاست، شریک نداره که، ضدی براش نیست، غیر او نیست اصلا. لا اله الا الله. وجود همه جا رو پر کرده، میگیم الله الصمد، خدا پره. کسی وجودو به وجود آورده؟ نه. لم یلد و لم یولد، نه میزاید نه زایده میشود. همه چی به وجود موجوده، به وجود دیده میشه. اصلا این بلنگو چون وجود داره من میتونم ببینم شو، اگه وجود نداشت میشد ببینی شو؟ نه. پس وجود نوره، الله نور السماوات والارض. وجود رو کسی به وجود آورده؟ نه. میتونیم بگیم خدا رو کسی به وجود آورده؟ نه. وجود مساوق حقه. چیزی بزرگتر از وجود داریم؟ نه. چیزی بزرگتر از خدا داریم؟ نه. وجود یعنی حق. خب حالا بحثمون رو حدود وجوده. اینا رو قبلا گفته بودیم، به خاطر این زود از روش رد میشیم. وجود حد نداره، همون جوری که حق تعالی میگیم ماهیت نداره. حق متعال ماهیت نداره. ماهیت یعنی چی؟ سلام. ماهیت یعنی چیستی. عرب میگه ماهیه، یعنی چیست این، چیست آن. ماهیت یعنی چیستی. مثلا میگیم الانسان ماهیه، انسان چیه؟ انسان رو میاییم تعریف میکنیم میشه ماهیت انسان، میشه ماهیت انسان. ماهیت رو وقتی تعریف میکنیم میاییم حد یه چیز رو بیان میکنیم، حدودشو. چجوری؟ مثلا وقتی میخواییم انسان رو تعریف کنیم میگیم انسان حیوانیست ناطق، الانسان و حیوان و ناطق، انسان حیوانیست سخنگو. وقتی میگیم حیوانه یعنی دیگه گیاه نیست، جماد نیست، محدودش کردیم تو مرتبه چی؟ حیوان. بعد میگیم سخنگوست، باز تو حیوانات اینو آوردیم محدودش کردیم تو حیوانی که سخن میگوید. پس ماهیت یعنی حد، اندازه. حالا وجود ماهیت داره؟ ماهیت نداره چون حد نداره. ماهیت یعنی حد، گفتیم وجود حدی نداره، پس ماهیت نداره. بگیم وجود چیه؟ نمیشه بگی وجود چیه، چون اگه بخوای ماهیتشو بگی باید محدودش کنی، محدود نمیشه. نکته دیگه اینه که وجود، همه وجودو میشناسن، بودن رو همه درک میکنن، هستی رو همه درک میکنن. در مورد خداوند حدیث داره که معروف عند کل جاهل، یعنی هر جاهلی به خدا علم داره، چون به وجود علم داره، وجودو میشناسه. وجود رو میشناسه. یکی از اسماء خداوند مبینه. مبین یعنی چی؟ آشکار. آشکارتر از وجود ما چیزی نداریم، روشنتر از وجود. روشنتر از وجود چیزی نداریم، آشکارتر از خدا چیزی نداریم. فعینما تولو فسمه وجه الله، هر طرف رو میکنی میگه رو به خدا کرده ای، چون رو به وجود کرده ای. رسول اکرم در خطبه توحیدی فرمود التوحید ظاهرون غیر محدود و باطنون غیر مفقود. خدا ظاهره منتها محدود نیست، همه جا ظاهر خداوند، وجود همه جا ظاهره، اما محدود به یه چیز نمیشه. نمیتونیم بگیم این بلنگو خداست، بلنگو جلوه وجود دیگه، جلوه خداست، اما خدا محدود نمیشه تو این بلنگو که بگیم این بلنگو خداست. خداوند ظاهره اما محدود نمیشه، باطنه یعنی مخفیه. چیش مخفیه؟ کنهش، چون حد نداره دیگه، کنهش مخفیه اما مفقود نیست. آخه یه چیز وقتی میخوام مخفی بشه باید ناپدید بشه، مفقود یعنی ناپدید. میگه خداوند مخفی اما ناپدید نیست. وجود در عین اینکه ظاهره مخفیه، یا خفیاً لفرط الظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی، از بس ظهور کرده نمیبینن جو مردم. یک کسی رو بردن تو جنگل، جنگل نشونش بدن، گفت کو این جنگل؟ گفتن اینا این جنگل. هی نگاه میکرد گفت این درخت ها نمیذارن که من جنگل رو ببینم. آخه این درخت ها نمیذارن من جنگل. بابا تو خود جنگلی، خدا رو ببینی تو خود جلوه خدایی هستن، همه چی جلوه خداست، همه چی جلوه حقه، چیزی نمیتونه خدا رو مخفی کنه از تو. هر چی بخواد بیاد جلو خود جلوه وجوده مبین خداوند، آشکاره، ظاهره، هیچی نمیتونه خدا رو بپوشونه. اما کنهش مخفیه، کنه ذات، ماهیتش چون حد نداره ماهیتی نداره. حالا حقیقت الوجود اینجا چی گفت؟ فرمود حقیقت الوجود، حقیقت وجود یعنی حقیقت حق، هم تو ذهن ماست. ذهن ما چیه؟ وجود دیگه. خدا هم در ذهن ماست، هم در عقل ماست، هم در خیال ماست، هم بدن ماست، هم بیرون ماست، هم درون ماست، همه جا رو پر کرده دیگه. حقیقت الوجود هی عین الهویت و شخصیه، این وجود عین هویت شخصیه است، هویت حق. حالا فکر نکنید میگیم خدا وجوده یعنی یه چیز مبهمیه. خداوند شخصیت داره، میگه انا، از شخصیت مال وجوده. دیگران اگه شخصیت دارن به خاطر وجوده، چون وجود دارن شخصیت دارن. خداوند علم محضه، قدرت محضه، چون هر کس که قدرت داره وجود داره که بعد قدرت داره. اونایی که وجود ندارن که قدرتی ندارن، اونایی که وجود ندارن علم ندارن. چیزی که وجود نداره حیات نداره. خداوند حیات محضه، علم محضه، قدرت محضه، شخصیت، هویت واحده است. اما ماهیت نداره. همه اشیا ماهیت دارن، یعنی یه حدی دارن، یه تعریفی دارن، غیر از وجود که میگیم لیس کمثله شیء. هیچی مثل وجود نیست، چون هر چیزی یه حدی داره، یه اندازه‌ای داره. اما خداوند لایتناهیه، اندازه و حد نداره، لذا مثل هیچی نیست، هیچی مثل او نیست، مثل او اصلا نیست. چون اینجوریه لا یمکنو تصورها، تصورش امکان نداره. چرا تصورش امکان نداره؟ بگید. چون تو ذهن ما نمی گنجه، از ذهن ما خود جلوه وجوده. اگه بخواد تو ذهن ما بگنجه باید محدود بشه بیا تو ذهن ما. در ذهن ما نمی گنجد، چون ذهن ما یه جزئی از اونه. مثل این که مثلا بخواییم بدونه بگیم این مسجد توی محراب جا بگیره، بابا محراب یه جزئی از مسجده. وجود ذهن ما خودش یه جلوه ای از وجوده و بخواد بره تو ذهن ما باید کوچکتر از ذهن ما بشه که درش جا بگیره. لذا نمیشه خدا رو تصور کرد. چرا میگه لا تفکروا فی ذات الله؟ در ذات خدا تفکر نکنید، چون اصلا فکر شما نمیرسه. فکر حد داره، خودش محدوده داره و خداوند لایتناهیه. خود فکرم جلوه خداست، اصلا همه غرقن در خدا. رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چی رو فرا گرفته. هر چی که نگاه میکنی رحمت الهیه. لذا نمیشه وجود رو تصور کرد. حالا بریم سراغ قرآن. در سوره، در اون داستان حضرت موسی علیه السلام، وقتی که به سراغ فرعون رفت و گفت انا رسول رب العالمین، من رسول رب العالمین هستم، ببینم حالا میتونم اینجا بعد فرعون برگشت به حضرت موسی عرض کرد و ما رب العالمین، رب العالمین چیه؟ حالا فرعون آدم بی سوادی نبودا، خود فرعون فکر نکنید آدم، حالا فرعون البته اسم شاهان مصره، خیلی فرعونه داشتن اونا، اون فرعون زمان حضرت موسی رو میگیم، آدم بی سوادی نبود. جناب ابن عربی بحثی داره، میگه فرعون میدونست که رب العالمین ماهیت نداره، رب العالمین ماهیتی براش نیست. وقتی حضرت موسی علیه السلام سوال کرد که و ما رب العالمین، حضرت موسی فرمود که بعد در سوره شعرا، در سوره شعرا آیه 23 قال فرعون و ما رب العالمین، فرعون گفت رب العالمین چیه؟ چیه؟ یعنی چی؟ ماهیتش رو میخواد بدونه. نگفت رب العالمین کیست، گفت و ما رب العالمین، چیست رب العالمین؟ حضرت موسی در جواب فرمود قال رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین، یعنی پروردگار آسمان ها و زمین است و آنچه بین آنهاست، اگر شما اهل یقین هستید. قال لمن حوله الا تستمعون، فرعون میدونست رب العالمین ماهیت نداره، وقتی سوال کرد و ما رب العالمین، حضرت موسی ماهیت برای خدا نگفت، اومد چی رو گفت؟ فعل الهی رو گفت که پروردگار آسمان و زمین است. فرعون نگفتش که رب العالمین چی کار است، گفت رب العالمین چیه، از ماهیت سوال کرد. حضرت موسی اومد فعل خدا رو گفت، گفت آسمان و زمین آفریده. اگر میگفت و من رب العالمین، رب العالمین کیه، این جوابش بود، اما نگفت کیه، گفت چیست رب العالمین. وقتی حضرت موسی فرمود رب السماوات والارض، فرعون قال لمن حوله الا تستمعون، گفت میبینید چی داره میگه؟ یعنی من چی میگم این چی میگه؟ چون درست هم میگفت فرعون، درست میگفت برای اینکه از راهی پیش آمده بود، از راهی پیش آمده بود که میدونست این سؤالیه که جواب نداره. رب العالمین رو نمیشه ماهیت براش گفت. لذا وقتی حضرت موسی گفت رب السماوات والارض، پروردگار آسمان و زمین است، به اطرافیانش فرعون گفت میشنوید چی میگه؟ من چی میگم این چی میگه؟ دوباره حضرت موسی در صدد جواب برآمد. قال ربکم و رب آبائکم الاولین، گفت پروردگار شماست و پروردگار پدران قبل از شما او ورد نزدیکتر، ولی باز جواب نشد. لذا فرعون گفت قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، گفت این پیامبری که فرستاده شده برای شما دیوانه است. چرا؟ چون من دارم چی میگم این داره چی میگه. من میگم ماهیت رب العالمین رو بگو، این اومده از کارش داره برای من میگه، از فعلش داره میگه، من نمیگم که کیه. مثل این میمونه که یه کسی به شما بگه انسان چیه، بگی انسان همونی که مسجد رو ساخته. میگم من نگفتم انسان کیه که تو میگی مسجد ساخته، میگم انسان چیه. خب اجنه برای حضرت سلیمان کارهایی میکردن دیگه، چیزهایی میساختن براش، قدور راسیات، خیلی بناهایی میساختن. یه کسی به نفر بگه آقا جن چیه، بگه جن کسیه که اینو ساخته، اینکه جواب نشود. جن چیه؟ باید ماهیتشو بگی چیه، چجور موجودیه. و حق تعالی ماهیت نداره. فرعون میدونست از کجا پیش بیاد، از کجا پیش بیاد که اطرافیانشو به اشتباه بندازه. لذا برگشت گفت این پیامبری که فرستاده شده طرف شما دیوانه است، کسی که ادعا پیغمبری میکنه، من از چی سوال میکنم این از چی جواب میده. قال رب المشرق والمغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون، پروردگار مشرق و مغرب است و آنچه در بین مشرق و مغرب است، اگر شما تعقل کنید. قال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، گفت اگه خدای غیر از من بگیری تو رو زندانی میکنم. چرا؟ میگفت این رب العالمین تو نتونستی تعریف کنی چیه، ها نتونستی تعریف کنی. وقتی که نتونستی تعریف کنی باید یه چیزی رو بپرستی که بتونی تعریفش کنی، باید رو بیاری به یک مظهری، مظهری که بزرگترین مظهر اونه و من بزرگترین مظهر او هستم. حرفش این بود اگه خدای غیر از من بگیری تو رو زندانی میکنم. یا اونایی که خورشید میپرستن، یا اصلا بت پرستی بر چیه؟ بنای بت پرستی، ها فلسفه بت پرستی چیه؟ انسان دوست داره، در فطرت انسان هست که با معبود خودش ارتباط برقرار کنه. خب با معبود خودش ارتباط برقرار کنه و برای ارتباط با خدا، حالا ارتباط برقرار کنه یعنی یا او رو ببینه، صداشو بشنوه، دوست داره انسان دیگه. و چون ارتباط با خداوند باید انسان از عالم طبیعت به در بره، منسلخ بشه تا به مرتبه شهود حق برسه، چون نمیتونه، سخت این کار، فطرتش هم اینو میخواد، لذا میاد یه اموری رو بین خودش و خدا واسطه میکنه. مشرکان خدا رو انکار نمیکنن که، اونا میگن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، ما این بت ها رو نمیپرستیم مگر اینکه اینا ما رو به خدا نزدیک کنن. آیه قرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، میگه اگه از اینا بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین آفریده، اینا میگن الله آفریده. پس چرا تو خورشید رو میپرستی؟ پس چرا بت میپرستی؟ چون دلش میخواد یه چیزی ملموس باشه براش، یه چیزی باشه ببینش و حرف بزنه باهاش. حضرت موسی علیه السلام وقتی نیل رو شکافت، از نیل عبور کرد، معجزه رو دیدن بنی اسرائیل دیگه. عبور که کردن رسیدن به یک گروهی که دوربر بت‌ها نشسته بودن و زانو می‌زدن و عبادت می‌کردن. آیه قرآن ها، بنی اسرائیل برگشتن به حضرت موسی گفتن که برای ما اجعل لنا ربن یا الهن، برای ما هم خدا قرار بده مثل اینا. اینا چجور خدای چیزی رو به عنوان خدا میپرستن؟ برای ما هم یه چیزی خدا قرار بده که ما هم بشینیم اون رو بپرستیم. حضرت موسی فرمود چقدر شما جاهلی، مگر معجزه الهی رو ندیدید؟ بازم دنبال بت میگردید. این به خاطر چیه؟ چرا این همه مظاهر بت پرستی تو دنیا از قدیم بوده؟ انسان یه جوری میخواد با اون حقیقت مرتبط بشه، مطور راهشو بلد نیست. انبیام که میان یادشون بدن قبول نمی کنه. میگه حضرت نوح رو با 950 سال پیغمبری این مردم به پیغمبری قبول نکردن، اون وقت گوساله رو به خدایی قبول کردن، مجسمه گوساله رو به خدایی قبول کردن. نوح رو با 950 سال پیغمبری به پیغمبری قبول نکردن. تمام برگشت میکنه به اون فطرتی که منحرف شده، فطرت خداجویی که منحرف شده. در اواخر سوره فرقان، در اواخر سوره فرقان میفرماد که و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، هنگامی که به اینها گفته می شود سجده کنید برای رحمان، قالو و من رحمان، می گویند رحمان چیست؟ انسجدوا لما تأمرنا و زادهم نفورا، هنگامی که گفته می شود به اینا که سجده کنید برای رحمان، می گویند رحمان چیست؟ نمیگن رحمان کیست. اولا اینا خدا رو که می شناسن، گفتن الله خالق آسمان و زمینه. اما پس چرا می پرسن و من رحمان؟ رحمانو نمیشناسن. یک فرون به رحمان، آیه قرآن داره، کفر میورزن به رحمان. این یه بحثی داره جداگانه، یه بحثی داره مربوط به این قضیه ما. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان، میگن رحمان چیه؟ نمیگن رحمان کیه، میگن رحمان چیه؟ آیا سجده کنیم چیزی را که تو ما را به آن امر میکنی؟ و زادهم نفورا، نفرتشون زیاد شد. خب جوابش چی میشه؟ حالا جواب این سوال، آیه ای که بعدش میاد جواب این سواله. آیه چیه؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فرما تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. اینا گفتن رحمان چیه؟ این آیه بعدی جواب خداوند به این سؤاله. میگه تبارک است. تبارک از اسماء الله، تبارک مترادف تعالی است. همیشه میگیم تبارک و تعالی. تعالی یعنی چی؟ برتر. تعالی از علو میاد، علو یعنی برتر، بلندی. تعالی اون بلند مرتبگی رو میگه. تبارک هم به همین معناست، اما تنزیهش بیشتره، تنزیهش بیشتره. میگه تبارک الذی، منزه است، برتر است. کی؟ الذی جعل فی السماء بروجا، همان کسی که در آسمان بروجی قرار داده، برج‌هایی. و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، و در آن یعنی آسمان خورشید و ماه فروزان قرار داده است، خورشید فروزان و ماه تابان قرار داده است. داره به چی اشاره میکنه؟ میگه این آسمان به این عظمت رو میبینید، خورشید و ماه رو میبینید که چقدر از دسترس شما به دورن، در دسترس شما نیستن. او خالق همه این هاست. داره یه بلندی هایی رو محسوس برای ما مثال میزنه. بعد میگه او اونقدر بلنده، تبارکه، متعالیست. او کسی که اینا مخلوقاتشن، اون کسی که اینا مخلوقشن، شما مخلوق او رو نمیتونید دست بهش پیدا کنید. قول امام صادق فرمود یه روز ظهر اگه راست میگه نگاه کن تو خورشید. میگه شما به مخلوق او دسترسی ندارید، تا چه برسه به اون کسی که جعله. میگه رحمان رو میخواید ببینید چیه؟ شما رحمان رو نمیتونید بفهمید، چون مخلوقات او اونقدر بلندی و رفعت و عظمت دارن که نمیتونی درکشون کنی. بعد میاد نزدیکتر میفرمود و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن، او کسیست که شب و روز رو پشت سر هم قرار داد، شب و روز رو قرار داد برای زندگی شما. شرایط زیست محیطی خود ما رو میگه. لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، برای کسی که متذکر بشه یا شاکر باشه. داره چی میگه به ما؟ آیه قرآن انظر الی آثار رحمت الله، میگه نگاه کن به آثار رحمت خداوند. شما رحمان رو نمیتونید درک کنید، رحمت رو، نفس رحمت رو نمیتونید درک کنید. شما به آثار رحمت نگاه کنید اگه میخواید رحمان رو بشناسید، چون رحمان به کون قابل شناخت نیست. آیات آفاقی رو گفت، آسمان و خورشید و ماه و شب و روز، و بعد فرمود یه راه دیگه هم هست. چی؟ و عباد الرحمن، و بندگان رحمان. میگه اگر رحمان رو میخواید ببینید، بشناسید، به عباد الرحمن نگاه کنید، ببینید عباد الرحمن چه جورن. ببین میتونی اونا رو بشناسی، عباد الرحمن و بندگان رحمان رو، تا چه برسی به خود رحمان که او برتر از این هاست. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، به آرامی به روی زمین راه می روند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جاهلان وقتی خطاب می کنن به اینا، بعد میگن اینا در مقابل میگن سلام. در مقابل چی؟ اونا گفتن انسجد لما تأمرنا، آیا سجده کنیم به چیزی که تو ما رو بهش دستور میدی؟ و زادهم نفورا، نفرتشون زیاد شد. حرف خوبم که میزنی رم میکنن، ولی میگه عباد الرحمن فوششون هم که بدی در مقابل سلام میکنن بهت. میگه برو سراغ عباد الرحمن اگر آثار رحمت رو میخوای ببینی، ویلا خود رحمان در ذهن کسی نمی گنجه. تا آخر آیه که میدونید از این و عباد الرحمن تا آخر سوره، این یه دستورالعمله که حضرت آقا به عنوان دستورالعمل فرمودن اینو، که فرمودن اینو هر شب بخونید و تفکر کنید در این آیات، از همین و عباد الرحمن تا آخر سوره فرقان که حدود 20 آیه میشه. خب حقیقت الوجود هی عین الهویت الشخصیه، لا یمکن تصورها و لا یمکن العلم بها الا به نحو شهود الحضوری. اما شهود حضوری ممکنه. شهود حضوری یعنی اون مقام شهود، مقام کشف، و الا با فکر تفکر نمیشه خدا رو تصور کرد. هر خدایی هم که تو ذهن مردمه ساخته ذهن خودشونه، ساخته خیال خودشونه، که حالا اینم یه بحث مفصلی داره که باید جاش مطرح کنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یا الله.